بسم الله الرحمن الرحیم. من میبخشید یه خورده سرما خوردم، ممکنه سلام خوب شما نرسه. عرض کنم بحث سیر تکوینی اندیشگاهی سیاسی ما به انقلاب کبیر فرانسه رسید و تا ژان ژاک روسو ختم شد. از امروز ما قرن 19 هم رو شروع میکنیم بعد از انقلاب کبیر فرانسه. در قرن 19 هم کسانی رو ما مورد بحث قرار میدیم که اینها تحولات اساسی در اندیشه های سیاسی به وجود آوردند. این عده عبارت هستند از هگل، آگوست کانت، استوارت میل، مارکس و انگلس. هگل، آگوست کانت، استوارت میل، مارکس و انگلس. البته کسان دیگری هم در این قرن بودن، اثراتی رو بر جای گذاشتن، مانند نیچه، کانت، امانوئل کانت و خیلی کسان دیگه. اجازه بدید اسامیشون رو من نبرم براتون، ولی اونهایی که پایه‌گذار مکتبی بودند این ایده بودند که قبلا ذکر کردم. بحث امروزمون رو با هگل شروع میکنیم. هگل در سال 1770 در اشتوتگارت آلمان به دنیا اومد و تا 1830 زندگی میکرد. تحصیلات اولیه‌اش در الهیات بود و در کلاس فلسفه شاگرد تنبلی بود و معمولا نمره خوبی نمی گرفت. ولی همین شخص در فلسفه انقدر پیشرفت کرد که پایه‌گذار هگلیزم شد. در 1816 کتاب فلسفه حق رو نوشت و کتاب دیگری به نام فلسفه تاریخ در 18 جلد بعد از مرگش منتشر شد. نظرات وی نه تنها در آلمان بلکه در انگلیس و امریکا هم نفوذ زیادی شد داشت. اصولا فلسفه هگل الهام بخش ایدئالیسم قرن 19 بود. مارکس شاگرد هگل بود و نظرات هگل رو خیلی جدی گرفت و با استفاده از نظرات او، خود نظرات هگل، مارکسیسم رو پایه‌گذاری کرد. هگل تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه بود، ولی کشورگشایی ناپلئون او را از انقلاب فرانسه سرخورده کرد. راجع به فلسفه هگل نظرات متضادی داده میشه. جان دیوئی معتقد هستش که جان دیوئی که بیشتر شرارت‌های ناسیونال سوسیالیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا و اصولاً جنبش‌های افراطی راست ملهم از نظرات هگل هست. استاد جعفری یک روز باشون کلاسی داشتیم صحبت میکرد، گفتن هگل نیچه رو میزاد و نیچه هم هیتلر رو میزاد. میدونید مارکس و نیچه هر دو شاگردان هگل بودن و خود اینها دو رشته جداگانه راست و چپ رو از لحاظ مکتب وجود آوردن. از نظر درک فلسفی هگل پیچیده ترین و دشوارترین زبان فلسفی رو به کار می برد. بله. شوپنهاور هگل رو یک نیرنگ باز هوشیار میخونه. راسل راجع به هگل میگه که فلسفه هگل هم تازگی داره و هم محتوا، ولی اون چیزی که محتوا داره تازگی نداره و اون چیزی که تازگی داره محتوا نداره. این برای که استهزا بکنه هگل رو، میگه اونایی که محتوا داره تازگی نداره، یعنی مال خودش نیست، مال دیگرانه. اون چیزی که تازگی داره محتوا نداره. از خود هگل یه روز پرسیده بودن که چند نفر زبان فلسفی تو رو میفهمن، جواب داده بوده که تا مدتها تصورم این بود که هم خودم میفهمم چی میگم، هم خدا میفهمه، هم شاگردام. بعد از مدتی شاگردام یکی یکی رفتن و فقط یه شاگرد برام موند، فهمیدم که 3 نفر هنوز زبان فلسفی رو منو میفهمن، که یکی خودم، یکی شاگردم، یکی هم خدا. بعد از مدتی اون شاگردم هم رفت، شدیم 2 نفر. و بعد از مدتی خودم به اون چیزی که قبلا نوشته بودم رجوع کردم، دیدم خودم هم نمیفهمم که چی میگم، فهمیدم فقط خداست که میفهمم من چی میگم. به هر حال این مسائل رو راجع به هگل خواستم عرض بکنم، از لحاظ اینکه فلسفه پیچیده‌ای داره. ما در اینجا راجع به کل فلسفه هگل صحبت نمی کنیم، فقط اون چه رو که در عرصه سیاست مورد توجه قرار داده، در علوم سیاسی مورد بحث قرار می دیم. در عرصه سیاست مسائلی که مورد توجه هگل هست عبارت از مسئله رضایت، آزادی، استفاده از قدرت و تشکیلات مطلوب حکومت هست. هگل مدعیه که اون فلسفه اون میتونه میان آزادی فرد و قدرت دولت آشتی برقرار بکنه. او معتقد است که سازش میان آزادی فرد و قدرت دولت زمانی تحقق می‌یابد که دولت به وجود آمده و نظم خود را بر تشکیلات مادون که فرد در آن مداخله دارد تحمیل کند. در حقیقت نظر آقای هگل این هستش که آزادی فرد فقط در حاکمیت و اقتدار دولت نهفته است. در مورد اینکه اصولا دولت چگونه به وجود میاد، از منطق ارسطویی استفاده میکنه. و فلسفه خودش رو بر سه پایه قرار میده. که این سه پایه عبارت هستند از: یک، خانواده. دو، اجتماع مدنی. و سه، دولت. از لحاظ ریشه تشکیل دولت، چگونگی به وجود آمدن دولت، اگر خاطرتون باشه نقطه عزیمت ارسطو خانواده بود. هگل هم از همین نقطه شروع میکنه و معتقد هستش که نقطه عزیمت دولت خانواده هست ابتدا. خانواده، میگه ابتدا خانواده بود که در خانواده یک فرایند متمدن ساختن و آزاد ساختن فرد آغاز میشه و در حد آسایش مادی و معنوی فرد خانواده کمک میکنه. ولی این مطلوب یک فرد نیست. بنابراین مرحله دوم شروع میشه که اجتماع مدنی است. تعریفی که از اجتماع مدنی میکنه این هستش که از مجموعه خانواده ها وجود میاد که دارای علایق مشترک هستند. در اجتماع فرد از حوزه خانواده بیرون میاد و به گستره علایق وسیعتری گام می نهد. و در اثر تلاش افراد یک روح عمومی به وجود میاد که هر انسانی خودش رو بخشی از نظم کلی احساس میکنه. من مجدداً این رو توضیح بدم. در خانواده، از نظر فلسفه هگل، در خانواده یه فرد به یک سری علایق مادی و معنویش میرسه، ولی اون علایق مادی و معنوی که در خانواده برای فرد تأمین میشه کفایت نمیکنه. اجتماع به وجود میاد. در اینجا فرد از محدوده خانواده میاد بیرون، خودش رو عضوی از اجتماع مدنی میدونه و در این اجتماع مدنی هست که تلاش ها و فعالیت ها و علاقه دیگری داره که در خانواده نداشت. به عنوان مثال کسب مقام، کسب قدرت. یه بچه، یه فرزند در داخل خانواده دنبال مقام و قدرت نیست. اون فقط میخواد یک سری علایق عاطفیش و احساسیش ارضا بشه. ولی موقعی که وارد جامعه میشه علایق جدیدی به وجود میاد: رقابت، قدرت، شهرت، مقام، اینها چیزهایی است که در جامعه فرد به دنبالش حرکت میکنه. البته در اینجا بحثی که میکنه از این اجتماع، میگه که اجتماع مدنی نقطه مقابل خانواده است و اون مرحله دوم تشکیل دولت است. این اجتماع ترکیبی است از افراد که پهلوی هم قرار گرفتند و هدف آنها ترغیب منافع خصوصی آنهاست. مرحله سوم تشکیل دولت. هگل معتقد هستش که اجتماع فی نفسه نمیتونه همه آسایش و آزادی های افراد رو تأمین بکنه. درگیری ها، رقابت، کشمکش موجب سلب آزادی های فردی میشه. و فرد احساس میکنه که آزادی خودش رو تنها در پناه دولت به دست میاره، زیرا که دولت امیال انسانی رو تنظیم میکنه و معقول میسازه و افراد هم میپذیرند که اون چی که حقیقتاً میخواند همون چیزیست که دولت فرمان میده. هگل در تحلیل نهاییش معتقد هست که تضاد میان آزادی های فردی و اطاعت از دولت صرفا یک امر ظاهری است، برای اینکه ذهن شما برادران روشن بشه برگردیم یه مقدار عقب‌تر. ما فلسفه رئالیسم توماس هابز و ماکیاول رو داشتیم که معتقد به لویتان بودن و مطلقاً برای آزادی‌های فردی جایی و مقوله‌ای قائل نبودن و معتقد بودند که همه افراد بشر این موظف و مجبور هستند و خودشون هم خواستن که اطاعت از دولت بکنند و چیزی به نام آزادی فرد وجود نداره. میاییم میرسیم به زمان جان لاک، جان ژاک روسو و مونتسکیو. لیبرال ها هستند که اونها معتقدند که نخیر، دولت حق مداخله در امور زندگی افراد رو نداره و در حقیقت دولت پاسدار آزادی های فردی باید باشه. اختیارات دولت رو بسیار تا بسیار محدود میکنن که اون بحث رضایتی که جان لاک مطرح میکنه و بحث اراده همگانی که روسو مطرح میکنه، همه اینها به این امر ارتباط پیدا میکنه که دولت بدون کسب و جلب رضایت مردم، افراد، نمیتونه دوام بیاره. این دو نظر متفاوت بود. در اینجا هگل میاد میگه آقا این تضاد یک چیز سوری و ظاهری است و اصولا آزادی های فردی ضمنی که مطلوب هست و باید هم حفظ بشه، تنها زمانی این آزادی های فردی تأمین میشه که اطاعت از دولت باشه. به این معنا که آزادی های فردی رو نفی نمی کنه مثل توماس هابز، ولی معتقد هستش که آزادی های فردی تنها در پوشش جمله رو در همین زمینه از شما بخونم براتون. هگل معتقد هست، صفحه 13 من براتون میخونم، کتاب جلد سوم قسمت اول، هگل میگه که تا زمانی که آدمیان زندگی صرفاً خصوصی خود را در خانواده می‌گذرانند، زندانیان غرایز طبیعی خود هستند و به هیچ مفهوم عقلی آزاد نیستند. در اجتماع مدنی مرحله دوم، ضرورت سازش با دیگران به هر فرد اجازه می‌دهد در فرایند نظم گرفتن قواعد و اصول زندگی اجتماعی سهمی داشته باشد و در نتیجه آزادیش گسترش می‌یابد. او معتقد در خانواده آزادیش محدوده، به دست نمیاد، در اجتماع مدنی آزادیش گسترش پیدا میکنه. لیکن این واقعیت که اجتماع مدنی عرصه کارزار و رقابت هست موجب میگردد که افراد به طور ناقص از این شراکت آگاهی داشته باشند. دولت امیال انسانی را منظم و معقول میسازد و آدمیان را آگاه میکند که از آن، یعنی از دولت، جدایی ندارند. افراد می‌فهمند که اون چه حقیقتاً می‌خواهند و نیاز دارند همان است که دولت فرمان می‌دهد و تضاد میان آزادی و اطاعت صرفاً یک امر ظاهری تلقی می‌شود و شهروند اطاعتگر تنها انسان آزادی است که می‌تواند وجود داشته باشد، زیرا در تحلیل نهایی او از خیشتن اطاعت می‌کند. اینجا اون بحث اراده عمومی روسو رو مطرح میکنه، میگه که دولت یه پدیده جدا از افراد نیست، این افراد هستند که دولت رو به وجود آوردن و این دولت ساخته و پرداخته دست خود این افراد هست. پس اطاعت از افراد در حقیقت عین آزادی افراد هست. مبنای فلسفی هگل بر این پایه هست که اصولاً اون چه عقلی است، واقعی است و اون چه واقعی است، عقلی است. متوجه منظور هگل شدین در اینجا؟ میگه که اصولاً کارهایی که انجام میشه، چیزهایی که تحقق پیدا میکنه، هیچ کدوم نابخردانه نیست، غیر معقول نیست، این عقل هست که به وجود آورده و ما باید بپذیریم که اون چی که وجود داره، واقعیت وجود هست، این عقلی هستش و در مورد دولت هم همینطور که دولتی که وجود داره و به وجود آمده تجسم یک عمل معقولانه و عقلی است. حتی معتقد هستش که دانشمندان علوم سیاسی، بله، از نظر اون هر نوع دولتی که وجود داشته باشه و دوام بیاره، این عقلیست، جامعه پذیراش هستش. او معتقد هستش که دانشمندان علوم سیاسی هرگز نباید دنبال یک دولت آرمانی بگردند و تصویری از یک دولت آرمانی ارائه بدن، و یا اینکه روی این مسئله که دولت چه باید باشد و چه باید بکند بحث بکنند. میگین خارج از مقوله علوم سیاسیه، بلکه وظیفه اصلی دانشمندان علوم سیاسی این هستش که واقعیت رو به صورتی که هست درک بکنند و بیان بکنند. بله بله رئالیسم به مفهوم علوم سیاسی، ولی از لحاظ فلسفی بحث فلسفی که میکنه ایدئالیسمی که ما گفتیم ایدئالیسم فلسفی بود. اون چیزی که شما البته اصطلاحی که به کار میبره کلمه ریزون یعنی منطقی و مستدل هست. شما هر چیزی که با واقع اون میگه هر چیزی که واقعیت داره یعنی با خرد و عقل تطبیق میده میکنه. اگه شما میگید عاقلانه نیست، شاید شما در عاقلانه بودن شما باید تردید کرد و شک کرد. میگه وجود داره آقا، چون وجود داره پس عقلی است. نه که این جملهش من خوندم براتون، اون چه عقلی است واقعی است و اون چه واقعی است عقلی است. بله، او اصولا بحث ارزشی نمیکنه. حتی اگه دقت کرده باشید بحثی که راجع به وظیفه دانشمند میکنه، میگه دانشمند این وظیفه رو نداره که بره و کشف کنه که دولت آرمانی و ایدئال چیه، بلکه باید بره به کشف کنه اون چیزی که وجود داره و واقعیت وجودی دولت رو کشف کنه و بیان بکنه. بله درسته. اون این جدا نمیدون از هم، معتقد هستش که اصلا هر چیزی که این یه پایه فلسفی بحث آقای هگل هستش، میگه که اصولا من میخوای جمله خودشو از کتاب بخونم، صفحه 14 از کتاب فلسفه حق میگه اون چه عقلی است واقعی است و اون چه واقعی است عقلی است. با این اعتقاد انسان عادی مانند فیلسوف موضع خود را اختیار میکند و از اونجا پژوهش فلسفه درباره عالم روح و عالم طبیعت آغاز می شود. اگر اندیشه، احساس یا هر صورت دیگری که وجدان ذهنی به خود بگیرد بر زمان حال همچون چیزی بی محتوا و خالی بنگرد و با چشمان خرد، خرد برتر فراسوی آن را نظاره کند، خود را در یک خلاء خواهد یافت. همین چیزی که دارید دنبالش باشید. و چون فقط در زمان حال واقعی است، خود خالی بودن محض است. از سوی دیگر چنانچه آن صورت معقول تنها به عنوان یک صورت معقول چیزی منعکس در یک عقیده پنداشته شود، فلسفه چنین نظری را رد می کند. فلسفه چنین نظری را رد می کند و نشان می دهد که چیز جز آن صورت معقول واقعی نیست. یک پایه بحث، البته حالا بحث بعدی که می کنیم راجع به دیالکتیک هگل، متوجه می شید که اصولا پایه فلسفی هگل یه چیزیست ورای مسائلی که تقریبا یه حالت جبری رو میپذیره در پدیده ها و حوادث اجتماعی. از مهمترین تحولی رو که در فلسفه و به خصوص علوم سیاسی هگل به وجود آورد مسئله دیالکتیک بود. واژه دیالکتیک به معنای توصیف فرایندی است که یک قضیه رو در برابر قضیه دیگه قرار میده و در برخورد اون دو قضیه قضیه سومی به وجود میاد که پیوند دهنده حقایق نهفته دو قضیه اول است. اصولا چیزی که هگل بهش اعتقاد هر داره این که هر پدیده‌ای به نام تز ضد خودش رو در درون خودش داره، نهفته داره و ضد اون از داخلش بیرون میاد و چیزی رو وجود میاره به نام آنتی تز که در فارسی به این
تز گفتن برنهاد، آنتیتز رو گفتن برابرنهاد، از برخورد این دو زد یا زدین میگی که هر یک از این دوتا در خودشون یک سری حقایق رو دارن، لزوماً این کاملاً حق نیست و این کاملاً باطل نیست. از مجموعه حقایقی که در این دوتا هست پدیده دیگه‌ای به وجود میاد به نام چی؟ سنتز یا همنهاد. این سنتز بعد خودش به خودی خود تبدیل میشه به یک تز. و مجدداً این حرکت سیکلی ادامه پیدا میکنه، یعنی باز این تز یک آنتیتز خواهد داشت و باز این دو سنتزی خواهند داشت. و معتقد هستش که تا زمانی که این حقیقت عالم به طور کامل در این سنتز وجود نیاد، این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد. تا زمانی که کل حقیقت در سنتز، یعنی تا زمانی که سنتز کل حقیقت رو تشکیل نده، این حرکت تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. اون رو مسئله یک بحث میکنه، مسئله برخورد متافیزیکی با قضیه میکنه، یعنی برخورد الهی با قضیه داره و معتقد هستش که اون چیزیست که الان در دسترس ما نیست. حالا من جملهشو میخونم تا سه عنصر این سپایی را گاه به ترتیب برنهاد تز، برابرنهاد آنتیتز و همنهاد نیز می نامند. همنهادی که از این راه پیدا می شود باز به عنوان حکمی تازه و مقولهی مثبت یا ایجابی عرض و وجود می کند و خود برنهاد سپاییی تازه می شود، زیرا به محض استقرار نقیزش از درونش زاده می شود و اون را با خود دچار تناقض می کند. این تناقض تازه باز باید در وحدت بالاتری که متعلق به همنهاد تازه است حل شود. همنهاد نو باز خود برنهاد سپایه دیگری می شود و این جریان در سر تا سر سلسله مقولات مکرر می شود. دیده خواهد شد که این تحول مقولات از آغاز تا پایان تحولی اجباری است. می دونید این دیالکتیک هگل پایه دیالکتیک مارکس شد، منتها فرقی که داشت دیالکتیک مارکس با هگل، هگل بر پایه متافیزیک و الهیات قرار داد، اون متریالیزم رو پایش قرار داد که ضرورت مجبره دلیل یا مجبره دلیل شما بهتر باید بدونید اون را ایجاب میکند. برنهاد به حکم ضرورت منطقی نقیز خیش و از اونجا تناقضی را پدید میآورد. دلیل نمیتواند در چیزی باقی بماند که با خود تناقض دارد و از این رو ناگزیر به سوی همنهاد رانده میشود و بر همین ترتیب تا پایان این جریان هیچگاه نمیتواند از حرکت باز ایستد، بلکه باید اونقدر پیش رود تا تا به مقوله‌ای برسد که هیچ گونه تناقضی را متضمن نیست و اون مقوله واپسین مقوله منطق هگل خواهد بود. در اون حال برای ما امکان خواهد داشت که از دلیل نخستین جهان به خود جهان، یعنی به عقالیم طبیعت و روح برسیم. این در کتاب فلسفه هگل نوشته ویت ستیس، ترجمه دکتر حمید عنایت، صفحه 126، دو جلدش، در دو جلد چاپ شده. نمیدونم، من این از قدیم داشته. همچنین اون چیزی که برای راه گمگشته است که ما دنبالش هستیم. البته بحث اون چیزی که بحث میکنه بیشتر نهایت میخوره به مسیحیت و در چارچوبه فلسفه مذهب مسیح بیان میکنه فلسفه‌شو، روح مطلق. حتی بحثی که راجع به تثلیث که میکنه از پایه همین دیالکتیک بحث میکنه. مثلا این ریشه دولت رو معتقد هستش که اول خانواده تز بوده، بعد اجتماع مدنی آنتی تز هست و بعد دولت سنتز هستش که به وجود اومد. بله؟ سیر تکاملیش پیدا میکنه. یعنی حالا بحث اون این نیستش که مثلا بعد از دولت چیز دیگه به وجود میاد یا نه. اون چیزی که الان بحث میکنه میگه که شما، ما نمیدونیم آینده چی به وجود میاد. اصرارم نداشته باشید که بفهمید این یه حرکت جبری است. به هر حال هر تحولی ایجاد بشه شما ببینید اون تحول چی هست. کار نداشته باشید ببینید که اون تحول مطلوب چی هستش. و همین علت هم هگل پیش بینی نمیکنه که در آینده چه وضعی رو رخ خواهد داد. چرا کم و بیش همینطور؟ بله، معتقد جبره. صراحتن هم اینجا میگه، میگه این یه حرکت جبری است که به وجود میاد و به همین علت هم میگه اون چی که واقعی است شما عقلی بدونید، نگید آقا این عقلانه نیست، این برخورد درست نیست، دیگه واقعیت داره، همین هم عقلی است. این مسئله سپایی کردن به صورت منظم و مدون در آوردنش کار هگل هستش، ولی به طور قطع اصل تضاد از گذشته هم مطرح بوده، منتها نه به این صورتی که به عنوان یک دیالکتیک اولین کسی که در فلسفه مطرحش کرد. اگر یادتون باشه ببینید ما در مسائلی که قبلا برخورد داشتیم هیچ کدوم از اینها بر اساس اصل تضاد مطرح نکردن، بلکه همه اونها برخوردی کردن یه برخورد تسلسلی و تکاملی رو مورد بحث قرار دادن. شروع کرد از فرد در حالت طبیعی چه وضعی داشته، بعد حالا این حالت طبیعیش ممکن بوده حالت طبیعی صلح و صفا باشه بر اساس نظر لاک، ممکن جنگ و ستیز باشه بر اساس نظر هابس، ولی به هر حال این حرکتی که به وجود آمد عوامل درونی رو همش بحث خود افراد بود که افراد خودشون خواستن این کارو بکنن. یعنی هیچ جا نگفت که این جبران تحمیل شده. چیزی که در اینجا بحث میکنه، بحث دیالکتیکه هگل، یه بحث جبری است. میگه اصولا پایه تکاملی بشر بر این تضاد قرار داره. البته معتقد هستش که دولت در سه مورد نمیتونه نقش آشتی دادن رو ایفا بکنه. یادتون هست گفتیم که آشتی اصولا نقش سازش و آشتی میان آزادی های فردی و اطاعت قدرت دولت وجود میره. یکی در زمینه روابط بین الملل هست به علت عدم حاکمیت دولت بر صحنه جهانی، امکان برقراری آشتی در روابط بین الملل وجود ندارد. به همین علت هم جنگ و ستیز در میگیر. دوم، بحران‌های وسیع داخلی که قدرت دولت رو که عامل آشتی هست تضعیف میکنه. از کلم بحران‌های وسیع داخلی که قدرت دولت رو تضعیف میکنه، چون قدرت دولت عامل آشتی دهنده بود. در این جایی گل معتقد هست در این شرایط جامعه قهرمانان رو طلب میکنه و قهرمانان هستند که برای برقراری آشتی ظهور میکنند. بله، افراد قهرمان، ناپلون ها، هیتلر ها، امثال هم رو بحث میکنه. میگه که شرایط اجتماعی به جایی میرسه که دیگه دولت نمیتونه نقش خودش رو بازی کنه، یک افراد نابغه، قهرمانان بزرگی رو جامعه میطلبه که اونها میتونن بیان و نقش دولت رو به عهده بگیرن. و مثلا فرض کنید بخصوص بحران هایی که در اون زمان بعد از انقلاب کبیر فرانسه ایجاد شد، میگه اگر اون بحران ها ایجاد نمیشد ناپلئون ظهور نمیکرد. ناپلئون به این علت ظهور کرد که بحران های بعد از انقلاب کبیر فرانسه اونقدر وسیع بود که دولت توان برخورد با اون بحران ها رو نداشت. جمله رو که در این باره میگه این هستش که صفحه 74، قهرمانان بزرگ افراد جهان تاریخی، یعنی تعریفی که میکنه از قهرمان بزرگ میگه جهان تاریخی، این معنی که نقش جهانی و تاریخی دارن، همون کتاب جلد سوم قسمت اول، در خدمت اون هدف یگانه ایجاد افراد جهان تاریخی، یعنی تعریفی که میکنه از قهرمان بزرگ میگه جهان تاریخی، این معنی که نقش جهانی و تاریخی دارن، همون کتاب جلد سوم قسمت اول، در خدمت اون هدف یگانه ایجاد سازش، چنون چه باید بر گلهای معصوم بسیاری پانهند و در مسیر خود بسیاری چیزها را فرو شکنند، میتوان عذرشان را موجه دانست. اینجاست که استاد جعفری میگه هگل نیچه رو میزاد، نیچه هم هیتلر رو میزاد. میبینید که دقیقا داره راه برای هیتلر باز میکنه. جمله شو دوباره میخونم. چنانچه باید بر گلهای معصوم بسیاری پا نهند و در مسیر خود بسیاری چیزها را فرو شکنند، میتوان عذرشان را موجه دانست. در برابر این امتیازات خداگونه دولت، عزمهای افراد عادی همچون هوس محض یا خواستهای ذهنی و نتیجتاً نامعقول توصیف می‌گردد. نباید به راهنمایی وجدان فردی اعتماد کرد. معذرت می‌خوام. نباید به راهنمایی وجدان فردی اعتماد کرد. در عوض هگل فرمان دولت را همچون باستاب اخلاقی خطا ناپذیر معرفی می‌کند. مشاهده اندکی تجربی و خردنگرانه هگل در مورد رفتار آدمیان واقعی به وی نشان می‌دهد که افراد عموماً فقط پاسخگوی امیال گذرای خیش نیستند و همه انگیزه ها به یک میزان مجاب کننده نیست. معرفی کردن دولت به عنوان تنها عامل راستین اخلاقی در امور بشری امری صرفاً بی حکمت بود و فارغ این بحث انتقادی میکنه ازش نویسنده کتاب. و بله خیلی خوب، ببینید اون چیزی که میگه، که میگه اصولاً آزادی فرد در نظم دولت نهفته، درسته؟ سه حالت به وجود میاد که این نظم دولت از بین میره و در نتیجه نمیتونه آشتی برقرار کنه میان آزادی فرد و قدرت دولت. یکی زمانی است که روابط بین در روابط بین الملل هست که جنگ و ستیز به وجود میاد. دوم حالتی است که بحران‌های داخلی قدرت دولت رو تضعیف میکنن، قهرمانان ایجاد میشن که این قهرمانان هم امیال و خواسته های مردم رو تأمین میکنن و هم قدرت جانشین و قدرت دولت میشن. ناپلئون بناپارت یا هیتلر، اینها اونچنان قدرتی به وجود آورده بودن که بسیاری از افراد و جامعه رو به خودشون جذب کرده بودن. یعنی آلمان هیتلری واقعا محبوبیت هیتلر در اون زمان محبوبیت بسیار وسیعی بود. یا محبوبیت ناپلئون در میان فرانسوی‌ها بسیار وسیع بود. اینها وقتی به عنوان قهرمان مطرح میشن، هم میتونن خواسته های افراد رو تامین بکنن و هم میتونن خودشون جانشین و قدرت دولت بشن. سوم، تشکیل گروه های اجتماعی در مقابل دولت که در جهت نابودیش تلاش میکنند. که زمین ساز انقلاب ها میشن. فرق این با دومی چی هست؟ حالت دوم بحران هایی به وجود میاد. این بحران ها میتونه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، حتی طبیعی باشه، زلزله، سیلاب و سایر مسائل که دیگه دولت رو هیچ کس زیر سوال نکشیده ها، ولی دولت دیگه ضعیفه، نمیتونه از پس این بحران ها بر نمیاد، ولی ذا قهرمانان به وجود میان. حالت سوم، گروه های اجتماعی با آلمن و آمدن به وجود میاد در جهت واژگونی دولت. میگه این دولت باید بره جاش دولت دیگری با ماهیت دیگری بیاد، که در اینجاست انقلاب ها به وجود میاد. تئوری دولت هگل بر دو مفهوم استواره. یکی قبول دولت از طرف افراد و الحاق افراد به اراده عمومی. قبول دولت از طرف افراد و الحاق افراد به اراده عمومی. دوم، تأمین منافع فردی به وسیله دولت و برقراری آشتی میان جنبه های اجتماعی و فردی افراد. تأمین منافع فردی به وسیله دولت و برقراری آشتی میان جنبه های اجتماعی و فردی افراد. میگه هر فرد بشر داره دو جنبه است، یکی جنبه فردیشه، یکی جنبه اجتماعیست. اینها ممکنه با هم تضاد هم داشته باشن و دولت باید بین این دو جنبه اجتماعی و فردی افراد آشتی برقرار بکنه. در نهایت هگل معتقد است، همونطوری گفتم، تاریخ راه خود را ادامه میدهد و اوضاع جدیدی را به پیش خواهد آورد بدون اون که خود قادر به پیشبینی و ارائه راه حلی باشد. البته دیالکتیک هگل به وسیله مارکس و انگلز بنیاد کمونیسم انقلابی رو پای ریزی میکنه، منتها مارکس نیروی تولید رو به جای روح جهانی قرار میده و طبقات رو به جای دولت ملی. بله، سپایه نه، اصولا این بحث دیگه میکنه، حالا بحثش رو در موقع مارکس مفصل صحبت خواهیم کرد. و به جای با نظری مارکس، بله، نه، هگل میگه که تاریخ راه خودش ادامه میده، جهت هم جهت تکاملی هست، حتی ولی در حالی که مارکس میگه جهت فنای دولته، هگل میگه جهت تاریخ جهت تکامل دولته، منتها این تکامل دولت چی هست نمیتونه پیشبینی بکنه، ولی مارکس میگه جهت جهت فنای دولته و پیشبینی هم میکنه که به چه صورت خواهد بود. من فکر میکنم اگه بخوام آگوست کنت رو امروز بگم خسته بشید و نرسید. و آگوست کونت رو میذارم برای جلسه بعد. بعد چون اصولا نیروی تولید رو به جای اون روح جهانی، به جای خدا قرار میده، یعنی برخوردش برخورد ماتریالیستی با قضیه هستش، و به جای دولت طبقات رو قرار میده، بحث از زیربنا و روبنا میکنه، عامل اصلی و عامل اقتصاد در حرکت قرار میده، همون نیروهای تولید. و فرق دیگه هم که داره این که هگل سیر تکاملی دولت رو میبینه و دولت رو ضرورت جامعه میبینه، در حالی که مارکس دولت رو یک وسیله در دست قدرت‌های حاکم میبینه و معتقد هستش که یک زمانی خواهد رسید که دولت دیگه ضرورت وجودی خودش رو از دست میده. بحثش مفصل خواهیم کرد. بله، و اگر سوالی هست بله. عرض کنم به خدمتتون، اصولا یکی از مواردی که بعد از انقلاب در سیاست خارجی ما مورد بحث بوده و مورد سوال، آقای روابط ایران با ترکیه و پاکستان بود، که با توجه به این که ترکیه و پاکستان دو کشور وابسته به امریکا هستند، به چه دلیل ایران به اینها اینقدر نزدیک میشه. بحثی که در رابطه با علل نزدیکی کشورهای جهان سوم به قدرت‌های بزرگ داشتیم این بود که این کشورها و رهبرانشون یا در اثر نیاز هست که نزدیک میشن، و یا اینکه آلت بلا اراده هستن، مثل شاه خودشون میارن سر کار، خودشون هم به موقع برمیدارن میبرن. در اکثریت کشورهای جهان سوم عاملی که اینها رو متمایل و نزدیک میکنه به قدرت‌های بزرگ عامل نیازه، نه عامل وابستگی و مزدوری. یعنی ضیاءالحق یا آقای ترگوت اوزال و امثال هم اینها مزدور امریکا نیستن، بلکه به علت نیازهای سیاسی و اقتصادی که دارن برای حفظ موقعیت خودشون وابستگی به یکی از این قدرت ها پیدا میکنن. و بعد از جنگ جهانی دوم هم خاطرتون صحبت کردیم که اصلا نمیتونستن بپذیرن کشوری بتونه از جهان سوم مستقل باشه. در مورد ترکیه و پاکستان هم این حالت وجود داره، یعنی اینکه اولا مردم این کشورها از لحاظ فرهنگی هیچ سنخیتی با غرب و امریکا ندارن، نه ترکیه و نه پاکستان، و از لحاظ فرهنگی با ایران اسلامی رابطه بسیار تا بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارن. اصولا پاکستانی ها به خصوص از لحاظ فرهنگی یک علاقه عجیبی به ایرانی ها دارن و خودشون رو خیلی به ما نزدیکتر میدونن تا اعراب، با وجودی که اکثریتشون اهل سنت هستن، از لحاظ فرهنگی خیلی خودشون نزدیک میدونن و زبان فارسی به عنوان زبان بعد از اردو مهمترین زبان برای اونها هست. حتی سلام رسمی پاکستان میدونید به زبان فارسی شعرش گفته شده و خونده میشه، یعنی به زبان اردو نیست. شعرهای معروف به عنوان فخر و افتخار اشعارشون بیشتر به زبان فارسی هست، مثل اقبال لاهوری. اسامی که برای خودشون انتخاب میکنن اکثر اسامی ایرانی هستش، و این رابطه فرهنگی نزدیک بین ما و پاکستانی ها شدیداً وجود داره. کشور پاکستان هم یک کشوری است از لحاظ اقتصادی کشور فقیریه،
و این کشور نیازمنده به کمک اقتصادی است. برای ایران دو راه وجود داشت، هم برای ترکیه هم برای پاکستان: یا برخورد تندتر و شدیدتر و خصمانه بکنن با این دو کشور، به طوری که اینها رو بیشتر به دامان امریکا بغلتونن و ما نه تنها عراق رو در همسایگی خودمون به عنوان یک خصم داشته باشیم، بلکه ترکیه و پاکستان رو هم به عنوان یک خصم داشته باشیم در مقابل خود. یا اینکه میبایست متقابلن عواملی که این دو کشور رو به امریکا نزدیک میکنه و نیازمند میکنه، اون عوامل رو به طرف خودمون جذب کنیم. به عنوان مثال، ما در سال 57-56 رابطه اقتصادیمون با ترکیه بیش از 60-70 میلیون دلار نبود، الان به نزدیک 3 میلیارد دلار رسیده. این 3 میلیارد دلار چیزی بود که اون کشور نیاز داشت و هنوزم داره. این رو به صورت وام از امریکا وصول میکرد، وام و با بهره‌های کلان و طویل المدت، و وابستگی این کشور رو بیشتر میکرد. ما با این عمل آمدیم عامل اقتصادی و نیاز اقتصادی ترکیه رو جهت اهرامش تغییر دادیم، کشونیم به طرف خودمون، با این تفاوت که ما خیال استثمار ترکیه نداریم، بلکه خیال این داریم که ترکیه از اقمار امریکا نجات پیدا بکنه، از گردونه امریکا بیرون بیاد. یک زمانی اگر ترکیه بخواد با ما الان خصومت بکنه، عامل 3 میلیارد دلار در سال تجارت رو باید در نظر بگیره، در حالی که در سال 57 همچی عاملی به عنوان یه اهرم مثبت برای ما نبود. برای ایران تهیه کالاهای ترکیه، کالایی که ما از ترکیه میگیریم، در هم جا امکان داره، بازارها فراوون، ولی برای ترکیه پیدا کردن بازاری مثل بازار ایران عملی نیست و این ضربه سختی برای ترکیه در آینده خواهد بود. و همین علت هم میبینید که در برخورد با جنگ ایران و عراق، علی‌رغم فشاری که امریکا می آورد، موضع بی‌طرفی گرفت. پاکستان هم اینطور وضعیت داره، دولتش و جامعش. من یه سفری رفته بودم پاکستان، در کارخانجات اونجا بیشتر میدیدم که تولیداتی که میشه برای ایران هستش. وقتی که حساب بشه که این برای ایران هست، رابطه اولا بیشتری بین مردم این دو کشور به وجود میان و ثانیا عامل ارتباط اقتصادی، اهرم اقتصادی رو به طرف ما جلب میکنه. سفر اخیر آقای خامنه‌ای به اونجا یک پدیده جدیدی بود، به این معنا که اونچنان اثر اجتماعی در پاکستان به جای گذاشت که روی تصمیم گیری ها و قضاوت ها و اظهار نظرهای ضیاءالحق هم اثر گذاشت، به این معنا که ضیاءالحقی که تا همین چندی پیش حاضر نبود راجع به تجاوز عراق به ایران اظهار نظر بکنه و خودش رو عضو کمیسیون صلح میدونست، به صراحت اعلام کرد که عراق تجاوز کرده به ایران و تخلف کرد. و بعد مردمی که این تظاهرات رو راه انداختن، به جای اینکه بگن درود بر ضیاءالحق، درود بر امام میگفتن و مرگ بر امریکا، که من حتی چیزشون مردی بعد میگفتن، اونا گفتن امریکا، مردی بعد امریکا، از معلوم بود از صحبتشون. این تظاهرات و این حرکت ها نقش مهمی داره در شگیری حرکت های آینده اونجا. در پاکستان هم دو کشور خیلی کار کردن روی مردمش، به خصوص روی روحانیت اهل سنت، یکی عراق، یکی عربستان سعودی، و پولهای کلانی هم خرج کردن در اونجا برای اینکه بتونن اهل سنت رو به طرف خودشون جذب کنن. شیعیان ما هم در اونجا تعصبات عجیبی دارن. من با اون قبلن بود که فوت کرد، بله، مرحوم شریعت، در زاهدان یک ملاقاتی داشتم و صحبت میکردیم، ایشون میگفتیم که آقا همینطوری که ما در ایران بین اهل تسنن و تشیع توانستیم تفاهم ایجاد بکنیم، چرا شما نمیتونید بکنید؟ شما این کار رو بکنید. یک برخورد خیلی بغض‌آلود و غضب‌آلودی کرد، اصلا نمیتونست قبول بکنی که امکان این هستش که با گفت اینها کثیفن، اینها فلانن، اینا اینطورن، 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 و به خصوص چون در حالت اقلیت هستن در پاکستان، منظورم اینه که در این وضعیت و شرایط طوری شده بوده که زمانی که مردم در مقابل ضیاءالحق قرار می گرفتن، شیعیان حمایت می کردن از ضیاءالحق اونجا، به خصوص رهبران شیعه یه سری امتیازاتی می گرفتن و با اون امتیازات خودشون می کشیدن کنار و حمایت نمی کردن. این رفتن آقای خامنه ای اونجا، مخصوصا من دیدم که مولوی مدنی هم که نماینده اهل سنت و از روحانیون سیستان بلوچستان با ایشون بود، این میتونه نقش خیلی مؤثر و مهمی رو داشته باشه، هم در یه ایجاد وحدتی بین سنی و شیعه ها در اونجا و هم در نشون دادن واقعیت انقلاب ما. به هر حال حرکت بسیار مثبتی بود، استقبال هم خیلی تکون دهنده بود و حرکت هم حرکت مفیدی بود. البته خب یک به دست آوردن اون چیزها لازم است با آقای ضیاءالحقی هم که خیلی محبوبیت نداره که چی، نفرتی هم در مردم داره، این نفرت رو هم خرید. یادم تلویزیون زاهدان موقعی که من اونجا بودم میگفت ضیاءالباطل، بعد روز بعد کنسول پاکستان آمد پلو من، گفت آقا شما از اون طرف به ما میگید که ما خواهیم رابطه دوستی و صمیمی با شما داشته باشید، از اون طرف تلویزیون ضیاءالباطل میگه. البته من گفتم آقا اینا مستقلن، گوش به حرف ما نمیکنن، خودشون حرف خودشون میزنن. این به هر حال در مجموع خوب بود. در مورد یمن، حرکت هایی که در اونجا هست در داخل اختلافات و تضادهای داخلی است، داخل اون حزب سوسیالیست یمن که تمایلات مارکسیستی هم دارن، این درگیری های ایدئولوژیک به معنا نیست، درگیر تضاد قدرت که بین جناح‌های مختلف حزب هست و با هم درگیر شدن. خدا خواست که قبل از ویای خامنه‌ای بره اونجا و الا وسط درگیری ایشون گیر میکرد. باید ببینیم که سرانجامش چی میشه. البته من فکر نمی‌کنم سرانجامش بهتر از این بشه. امکان داره اگه گروه عبدالفتاح اسماعیلی سرکار بیان، اونها افراطی‌تر هستن در تمایلات چپگرایانشون. خب پس موفق شد. علی ناصر محمد یه مقدار میان روتر از عبدالفتاح اسماعیلی، اون تمایلات شدیدتر چپی و مارکسیستی داره. یه مقدار براشون تعجب آور بود، منتها یه بحث داشتن، میگفتن شما از موضع قدرت با اینا برخورد ملاتفت آمیز و مهربانو نمی کنید، ما از موضع ضعفیم. بحث این بود که شما چون قدرت دارید خطری رو از ناحیه اونا احساس نمی کنید برای خودتون، ولی ما چون اونا اکثریت رو دارن احساس خطر می کنیم، ممکنه در وحدت کلا سر ما بره که اقلیت رو داریم. خواهش کنم بفرم. چقدر پرحرف بود. بله؟ بعیدم نیست یه مقدار اقراگویی کرده، مثل اون دکتره بعیدم نیست، بله اینم هست. اون دکتر صدام یادتونه؟ آره. نمیدونم، حالا من خبری ازش ندارم. بله. آره جریان نه تهدید امریکا رو در رابطه، من هفته پیش عرض کردم راجع به لیبی، خاطرتونه گفتم این مسائل داخلی امریکاست. وقتی که آقای ریگان به عنوان عقاب و کسی که میخواد اون آبرو و حیثیت امریکا رو بهش برگردونه و تحقیرهایی که زمان کارتر شده بهش برگرد، با یه کارایی بکنه، حالا با شوروی نمیتون درگیر بشه و مثلا مسئله لیبی رو مطرح میکنه و وحشت مسلما در لیبی هم نمیتون دخالت بکنه، مخصوصا با این حمایتی کشورهای عربی و اسلامی از لیبی کردن دخالتی نمیتون. این مقدار هو جنجالیست میخواد در داخل امریکا مصرف کنه با حادثه آفرینی. در مورد این مسئله هم به عنوان یه بهانه‌ای که احتمالاً بتونن بعداً بهره برداری بکنن از قضیه، و لا خودشون میدونستن که ایران اعلام کرد و این کار هم خواهد کرد. چطور شد قبلا همچین تهدیدی نکردن که اگر شما این کار بکنید ما فلان میکنیم؟ حالی که ایران بازرسی کرد و آزادش کرده اینطور بحثی رو میکنه. ولی این حق قانونی هست. در مورد کوبا خودشون عمل کردن، در مورد منطقه جنگی هم دیگه طبیعی ایران میتونه کار بکنه. نه نگرانی ندارم، حرفای ریگان اصلا قابل اعتماد و بحث نیست. خب انشاءالله موفق باشید. ساعت 10:30 خدمتتون برسم.